هرچه این چنین باشد که یوزع او به وضع الموضوع و یرفع او به رفع الموضوع عرض ذاتی این است، اما نه هر عرض ذاتی این چنین است. این را سیدن استاد رضوان الله علیه روش اصرار دارن برای اینکه ثابت کنن که محمول باید مساوی موضوع باشه، یا خودش به تنهایی یا با مقابلش، وگرنه این معیار تام برای عرض ذاتی بودن نیست. پس هرچه که یوز او به وضع الموضوع و یرفع او به رفع الموضوع عرض ذاتی هست، اما هر عرض ذاتی این چنین نیست، برای اینکه ممکن است که عرض ذاتی اخصی از معروض باشد و فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. و ایشون چون این مبنا رو نمیپذیرفتند، به اصرار داشتن که عرض ذاتی باید مساوی با معروض باشد، لذا این تعریف رو همیشه حفظ کردن و در مواردی که عرض اخصی از معروض است میفرماین اون عرض ذاتی با مقابلش دوتایی عرض ذاتی موضوع هن و قضیه به عنوان حملیه مردد المحمول ارائه می شود و اون عرض ذاتی اخص با مقابلش دوتایی در حقیقت عرض ذاتی هن که یوزعان به وضع الموضوع و یرفعان به رفع الموضوع. پس این تام نیست، خلاصه برای اینکه فرمایش مرحوم شیخ تام است، فرمایش مرحوم سید متعالی تام است که ممکن است عرض اخصی از معروض باشد ولی ذاتی باشد. ولیکن اونجا که از تقریر جناب عالی استفاده شد، آقایون میفرمایند این است که صرف مواضعه و اصطلاح هستش. این نمی در بحث بشه که آیا برهانی هست یا نه، و از تقریر روشن بود که ما اول یک موضوعی رو برای علمی رو فرض کرده ایم، بعد از فرض موضوع آمدیم و میگیم که این موضوع داره این اعراض ذاتی است که 3 نوع تقسیم شد و هر مجموعه هر کدوم رو یک علم دانستیم. آیا ما اول باید چیزی به عنوان موضوع داشته باشیم، بعد مسائلش رو با هم جمع کنیم متشکل کنیم بگیم به عنوان یک علم، یا از اون طریق بالا بیاییم بگیم که مجموعه مسائل یک موضوعی را میطلبد؟
نه، اون موازعه نیست، برهانی است. یعنی ما به عنوان یک انسان جستجوگر وقتی دنبال کشف حقایقیم، یک چیزی رو اول تصور کردیم، یا بدیهیست برای ما یا نظری. اگر اون تصور کردیم به لوازمش میپردازیم. لوازم او یکی پس از دیگری که اثبات شد این مجموعه علم رو تشکیل میدهد. یعنی یه واحد واقعی است که ما کشف کردیم، این واحد واقعی آثارش یکی پس از دیگری ظاهر شد، این مجموعه میشه علم. این قرارداد نیست.
در کنارش یک موضوع دیگه قرار میگیره یا نه؟ میتونه قرار بگیره نه؟
کنار این باشد یه علم دیگری خواهد بود.
این که برهان میشه همین موضوع یک موضوع واحد داشته باشه. اصطلاح هست که علم برهانی به علم میگیم که یک شیء اعتراض در عوارض ذاتیش بحث بود.
نه، حالا اگر قرارداد نکنن چی بگن؟
نه، یک کسی میگه آقا چند تا موضوع هم داشتیم از عوارض ذاتی موضوعات دیگه هم دیگه رفتن دارن بحث بکنیم، اینا علم برهانی.
بله، از اونها فراوان بحث کردن، کلیات ابوالبقا بحث کرد، کشکول مرحوم شیخ بهایی بحث کرد، مشکلات علوم مرحوم نقوی بحث کرد. اینا رو که علم میگن،
علم استدلالی میگن، برهان برای نیست که علم برهان
حقیقی، یعنی علم استدلالی نیست، مجموعه اطلاعات است.
هر محمولی به نسبت به موضوعش که استدلال، اما این موضوعات به نسبت به هم شاخهای پراکنده هستند.
فرمودید خب اگر شاخهای پراکنده باشند و هیچ ارتباطی بین قضایا و مسائل نباشد، اون میشه کشکول.
علم اصطلاحا بهش نمیگن دیگه.
یعنی دو تا حرف است. این علمی که در علم شناسی، در فلسفه شناسی، فلسفه علم مطرح است، آن است که مبادی دارد، موضوع دارد، مسائل دارد. صرف مجموعه یک شیر علم نیست، یعنی اطلاعات است.
جعل این معنای لفظ و اصطلاح این لفظ دیگه.
نه، دو تا حرف است. یکی این که ما نمیتونیم مثلا این رو به عکس بکنیم، چون اون قسمت موضوع میخواهد. این مجموعه اطلاعات کلیات اولوهای کتابی چندین برابر کتابهای علمی دیگر، اما نه موضوع دارد، نه محمول، نه مبادی دارد، نه مسائل. کشکول شیخ بهایی همینطور، مشکلات علوم نراقی همینطور. اما علمی که انسان رو در یه رشته مجتهد بکنه، صاحب نظر بکنه، یه چیزی رو کشف بکنه، اونا نیست که. حالا ما قرارداد کردیم، حالا بیایم چجوری قرارداد بکنیم؟
اشکال نداره، این قرارداد عقلایی هست، درست میفرمایید، اما برهان داشته باشه که مجموعه مسائل بایستی موضوعاتشون به یک جای مرتبط باشه.
دو جور هست، ما رو هر جور بخوام قرارداد بکنیم آزادیم، ولی دو تا واقعیت است. یه سلسله اطلاعات فراوان است که زنجیرگونه به هم بسته است، به دست ما نیست. حتی در علوم اعتباری مثل اخلاق که مثلا عدالت فلون پیامد را دارد، فجور فلون پیامد را دارد، عرض ذاتی عدالت فلان است، عرض ذاتی فجور فلان است. این یه رشته. ما بخوایم در حلقات این رشته اثر بگذاریم، یه قضیه رو برداریم جا به جا بکنیم، هیچ ممکن نیست. مثل اعداد ریاضی هر کدام سر جاش خود محفوظ، نمیشه جا به جا کرد، نمیشه کم کرد. یه سلسله اطلاعاتی دیگریست که هر روز میشه چند تا کم کرد چند تا زیاد کرد. ما دو جور واقعیت داریم، حالا به دست ما نیست که ما قرار داد کرده
باشیم. اما برهان بر این که مثلا این اون قسم اولی خاصیتش اینه،
حالا اسم اولی رو بگن الف، قسم دوم بگن با، ولی ما دو تا واقعیت داریم.
اشکال ندارم،
اونا این گفتن، این رو گفتن، این که ما اونجا قرار داد کردیم اسم رو بذاریم علم، که
بعضی از آقایین بحثه
برهان هم هست. بله،
مجموعه مسائلی که الان در مقابل ما هست بس در اینه که آیا جامعه ذاتی دارند یا جامعه ذاتی ندارند، جامعه عرضی دارند. اگر روی دو تا مسئله، حالا ما دو تا مسئله رو فرض میکنیم به عنوان حداقل، این دو مسئله دو موضوع داشته باشند، چه رابطه بین این دو موضوع برهانن برقرار هست؟
اگر دو تا مسئله داشته باشیم که دو تا موضوع داشته باشند، به این موضوع ها در طول هم نباشند و مستقیما به یک جا ارتباط پیدا نکنن، نه احدهما علت دیگری باشه، نه دیگری علت این باشه، و نه کلاهما معلول سالس باشن، اینا ارتباطی با هم ندارن، اینا نمیتوانن علم را تشکیل بدن.
پس علم نیستن،
علم مستبرهانی نیستن.
یعنی بس ما اینه که بالاخره برمیگرد ما چگونه علم را تعریف بکنیم.
بله، علم را گفتن دو قسم است، یه علم کشف‌الگونه است در اون قبیل که انسان رو ملکه اجتهاد بیاره، نه کم و زیاد کردنش به دست هر کسی در هر روزی. الان یک کسی کشکول بنویسه در قبال کشکول برهم شیخ بهایی، چهار تا مسئله فیزیک، دو تا مسئله ریاضی، چهار تا مسئله فقهی، پنج تا مسئله جدولی، این میشه کشکول. معیاری که ندارد که.
حالا معیاری که در غرض باشه.
غرض یه هدف انتزاعی است. چیزی که واقعیت ندارد، هدف انتزاعی دارد.
هم دائره بین جامعه ذاتی و کشکول ممکنه نباشه. فرض سومی ذکر بکنیم مثل غرض.
غرض هم انتزاعی خواهد بود، چون غرض واحد واقعی نخواهد داشت.
برهانی که اقامه میشه یک فرض، یکی از مقدماتش مبنی بر چگونه علم را اصطلاح کردی یا چگونه علم
اون مهم کرد. نیست حالا کسی بیاد بگی که علم برهانی اسمش فلان است، علم غیر برهانی اسمش فلان، نامگذاری مهم نیست. اما ما دو تا واقعیت داریم، این است، اولی به دست ما نیست، دومی به دست ماست. یعنی همه عقلا بیان جمع بشن در اون علوم عقلیه نظیر طبیعیات و منطقیات و ریاضیات و الهیات دخل صرف کنن، مقدورشون نیست، حالا هر نامی که میخوام برش بذارن. این یه تفاوت جوهری با کشکول و کلیات و مشکلات علوم نراقی بره، حالا اسمش هرچی میخوام بذارن. اون تفاوت جوهری میگن موضوع داره، مبدا داره، مسئله داره.
یعنی بالاخره حضرت عالی فرض اون تفاوت جوهری رو قبلا فرمودید.
بله بله بله.
یعنی اینو که اسمش رو
نه کشف کردیم، کشف کردیم. بین کشف و فرض فرق است. یعنی ما فهمیدیم اینجوری هست، هر چی بخوام عوض بکنیم نمیتونیم. میگه ما فرض کردیم، ما دادیم. بله، این راهش همان است که اشاره شد. اگر ما در کشف مفردات، یعنی اشیایی که برای ما روشن شد، خواص یک شیء را یکی پس از دیگری کشف کردیم، دیدیم همه این خواص مال اوست. یعنی یک گیاهی را یک گیاهشناس روش مدت‌ها کار کرده، دید هزار خاصیت فیزیکی یا هزار خاصیت درمانی رو این گیاه بار است، در این زمینه کتاب می‌نویسیم، میشه علم. این هزار تا مسئله بیان عوارض ذاتی یه واقعیت است. این هزار مسئله نظیر هزار مسئله کشکول شیخ بهایی نیست که پراکنده باشه که جمع جور کردنش جا بشه. این یک را. اینها عوارض ذاتی یکیست. اینا ثبوتاً مال یک گیاه است. در مقام اثبات یا همه اینها بلا واسطه اثبات می شود، یا بعضی از اینها بلا واسطه و بعضی از اینها معل واسطه اثبات می شود. در مقام اثبات یا بعضی بلا واسطه لازم بینن، یا بعضی معل واسطه لازم غیر بینن. ولی در مقام ثبوت همه لوازم یه واقعیتن. اون وقت کسی که در این زمینه کار بکنه، این در یه رشته علمی کار کرده.
در حیات عمده سوال باز آقایون، یعنی چون بعضی معتقد نبودن، از اینجا عرض می‌کنم، اینها میگن موضوع مسئله با خود محمول مسئله میتونه ارتباط باشه و ده ها محمول که به این موضوع میخوره درست، و شاید این موضوع با یه موضوع دیگه ارتباط پیدا کنه درست، شاید بشه یک مجموعه پیدا کرد. اما ما شاید یه علمی که ما الان داریم، مثلا علم هندسه یا علم فیزیک یا شیمی یا دیگر علوم، اینها شاید 10 تا از این مسائل جدای از هم رو داشته باشیم، ولو اینکه هر یکی مجموعه مسائلی داره به اینجا ختم شد، به یک سری مجموعه مسائل به اینجا ختم شد، اما اینا 10 تا باشن، کل این رو اسمش گذاشته باشه فیزیک. این حلقه واسطه که اینها رو مرتبط میکنه، چه دلیل داره که حتما باید به یک موضوع واحد ختم بشه؟
اگر نکنه علم برهانی نیست، 10 تا علم است، 10 تا رساله است، یک جا صحافی کردن. این نمیگم این 10 تا علم است. اگه 10 تا رساله رو یه جا صحافی کردن، نمیگن یک کتاب. اگر اول تا آخر این محمول ها به یک شی ختم نشود، اون علم واحد نیست. اگر چنونچه همه این محمول ها به شی واحد ختم بشود، او علم واحد است. با علوم ریاضی این طور است.
حاجا این مسئله اصلی واقعیتش این است که یه وقت ما از پایین حرکت میکنیم، میاییم میگیم که عوارض ذاتی یک موضوع، اینها دوره هم که جمع شدن میشن یک علم. این بحثی نیست، بحث از بالاست. یعنی ما از بالا میایم میگیم علوم دو قسمند، یا برهانیند یا اعتباری. مقابل علم برهانی ما علم اعتباری رو قرار میدیم، در نتیجه اون کشکول ها کلن از بحث خارج میشه. مقصود ما از علوم اعتباری مثل این علومی است که حتی تو شخص میتونه تحصیل کنه و مجتهد هم بشه، مثل نحو، مثل ادبیات هر زبانی، مثل فقه و اصول. خب اعتباری است، در این حال شخص مجتهد هم میشه، زحمت هم داره تا اجتهاد پیدا کنه، اما این معنیش نیست که حالا حتما حقیقی باشه. در فقه و اصول حالا ممکنه ما بگیم مناشئش حقیقیه، ولی دیگه در ادبیات که واضحه اینها امر اعتباری. سوال اساسی اینه که ما چه برهانی داریم که هر علم برهانی محتاج به موضوع واحده. اون بیانی که حضرت عالی اون جلسه داشتید، خب اون قبلا تو همین جلسه بحث شده بود، منابعش هم قبلا همه کتابا رو رفقا دیدن، و غیر از اون هم 4 بیان دیگر هم بود که آیه کدیور اون رو اشاره کردن، ولی اون بیان ها هیچ کدوم این رو ثابت نمی کنه. این که ما بگیم ما محتاجیم به یقین، یقین عرض ذاتی می طلبه، عرض ذاتی خصلتش این استش که به یه موضوع خاصی برمیگرده، این برای ما این رو ثابت می کنه که اگر ما از عوارض ذاتی یک موضوع صحبت کردیم اون میشه علم واحد، اما ثابت نمی کنه که هر علم برهانی باید از عوارض ذاتی یه موضوع صحبت کنه. یه وقت اون بیان دیگر هست که در لابلای فرمایشات شما قبلا بود، که مثلا ما از این ور شروع کنیم، بیایم بگیم علم برهانی خودش یه واقعیتی داره غیر از مجموعه مسائلش، خودش اصلا یه واقعیتی داره، خودش یه وجودی داره. وقتی خودش یه وجودی داشت، قهرن یه وحدتی داره، قهرن وحدتش می طلبه که یه موضوع واحد داشته باشه. یه وقت هست اگر مثلا این بیان تمام باشه، این بیان از بالاست،
این راه دیگریش بله.
این بیان از بالا، نه میخوام عرض کنم این راه دیگر، اینا دو تا بیان از دو جهت مختلفه.
بله یعنی 4 راه بود، این راه دیگریست.
بله
همون راه اول رو ادامه بدید، راه اول راه خوبیست، نتیجه هم میده.
آخه اون راه اول ما رو چطوری ما از اون راه میتونیم ثابت کنیم که هر علم برهانی محتاج به موضوع؟
اشیایی که در خارج واقعیت دارند اگر لوازم فراوانی داشتند که اون لوازم فراوان تکوینی بود و عوارض ذاتی او بود، آثار ذاتی اونها بود و راه استدلال هم باز بود، بحث در بار اونها میشه علم واحد. این میاد واقعیت است.
خب این از طرف پایین، حالا از اون طرف، این طرف هر علم برهانی محتاج به موضوع واحده.
بنابراین این واقعیت رو کسی قرار نداد، یعنی دست ما نیست. این رو بهش میگن علم واحد برهانی. و اما بیایم بگیم که هر چه که برهانی بود و هم علم واحد است، در روی شبهی هست، ممکن است.
بله سوال همینه که
ممکن. خیلی خوب، اگر برهان بود، برهان هم به یک جا ختم شد، نه به اشیای عدیده، و هم همین حکم دارد شد. یعنی اگر ختم شد چرا
هم یعنی سوال اصلی آقایون این هستش که چرا این براهین باید به یک جا برسه؟
یه وقت هستی که میگیم چرا باید برسد، یه وقتی میگیم که برهان اگر ختم شد. خیلی خوب. نه نه اتفاق نه، به نفع قضیه حقیقی شرطیه است، لزومیه نه اتفاقیه. هر جا برهان به یک شی ختم شد این میشه علم حقیقی، و هر علم حقیقی آن است که عوارض ذاتیش به اون منتهی بشه. این دو طرفش دو موجب کلیه است. در از اینه که ما اون چی که واقعیت در خارج هست اینه، اگر شیئی در خارج حالا یا طبیعی بود یا موجود ریاضی بود یا موجود الهی بود، اون شی دارای عوارض ذاتی فراوانی بود که به او ختم شد، بحث در باری او میشه علم واحد. در این که تردیدی نیست،
بحث در باری او بر علم واحد.
بسیار. و اگر چیزی برهان پذیر بود، یعنی توانستیم با برهان عوارض ذاتی یک شیء را هم ثابت بکنیم، او هم میشه علم واحد. پس از دو طرف گیری نیست.
اگر مثلا فرض کنیم که الوجود و اصیل،
حالا مثال نزنیم،
مثلا نه از یک علمی ما بخواییم تشکیل بدیم که از هر علمی چند موضوع بیاریم بذاریم.
حالا اگر اونجا یه وقت هست که انسان میگوید که فلون شیء چیست، انسان اگر راه حلی برای پیدا نکرد میگوید استطرادن آمده، چون در علم شناسی و فلسفه علم این دو تا قاعده تام است. در اینجا سخن داشته باشید راه بدید، یعنی اگر یه واقعیتی در خارج بود، این واقعیت خارج آثار و لوازم فراوانی داشت، حالا یا معل واسطه بود یا برا واسطه، در مقام ثبوت، در مقام اثبات هم حالا یا بیان بودن یا غیر بیان، بعضی بلا واسطه بعضی معل واسطه، در مقام اثبات، ولی همه اینها به این ختم شد. این از هر راه چه بالا بیاییم، این از راه بالا بیاییم این علم برهانیست موضوع دارد، و از راه پایین هم بیاییم این علم برهانیست موضوع دارد. بله دیگه، مثلا معناش اینه،
بس ما از جای دیگه شروع میکنیم. شما اثبات فرمود که واقعیت واحده داریم.
بسیار خوب.
مجموعه مسائلی.
بسیار خوب. حالا این معنای علم برهانیست، معنی موضوع داشتن این است، معنی و علم برهانی است. حالا کسی ادعا میکند که مثلا ریاضی این چنین است، کسی میگوید شما دلیل اقام کنید که ریاضی این چنین است، اگر دیگری گفت الهی این چنین است، مستشکل ممکن است بگوید که شما ثابت کنید که موضوع علم الهی این چنین است. یه وقت در ضابطه سخن هست، یه وقت در تطبیق ضابطه بر فرد. سوالتون رو مشخص کنید.
نقضی که مرحوم امام رحمت الله علیه به ماهیت کردن یکی از مسائل فلسفه که ماهیت را اگر لحاظ بکنید،
اون که نه المان اونجا باید روشن بشه. بله، شما در احد المحورین بحث کنید، یا در ضابطه یا در تطبیق.
این رو حضرت عالی قبول دارین که در علوم حقیقیه خود علم یعنی اون مجموعه وراء مسائل یه وجودی داره؟
نه، مجموعه رو باید ثابت میکنه. این مسئله دوم است. یه بحث در این است که علم موضوع میخواهد یا نه، یه بحث در این است که تمایز علوم به چیست. تمایز علوم که میگن به تمایز موضوعات است، اشکال کردن به این که میز فرع بر وجود است. اگر چیزی وجود داشته باشد، جای این است که ما بحث بکنیم این امتیازش از موجود دیگر چیست، اما چیزی که وجود ندارد از چی میز طلب کنیم. این فصل دیگر است که تمایز العلوم به مازاد. تمایز العلوم بعد از اثبات وجود علم است، یعنی وقتی که ثابت شد که فلسفه موجود است و ریاضی موجود است، اونگاه ثابت می شود که امتیاز این موجود از اون موجود چیست. اشکالات اون آقایون این است که اصلا علم موجود نیست تا شما دنبال تمایزش بگردید، یا بگید تمایزش به موضوع است یا به اهداف است یا به سنخه مسائل. اون فصل دیگره بحث.
خب یعنی شما میفرمایید اون بعداً در طول اثبات موضوع دیگه. بله، یعنی ما بعد از اینکه ثابت کردیم موضوع واحد داریم، ثابت میکنیم علم وجود واحد داره.
بعد با ثابت بشه که العلم موجودون. لذا مرحوم شیخ توشفا و دیگران قبل از مرحوم شیخ فارابی، بعد از شیخ مرحوم شیخ دیگر حکما آمدن اون را بعد از این متفرع کردن، دو فصل بحث کردن. و اشکالات دیگران هم راضی رو به این است که شما باید ثابت بکنی العلم موجودون، چون لا میزه فی الاعدام من حیث الادم. علوم که مجموعه مسائلن معدومات هم. معدومات میزی با هم ندارن. اونها ثابت میکنن که علم موجود است و این موجود از موجود دیگر امتیاز دارد، امتیاز علوم به موضوعات.
اون که ثابت میشه که اینا موجودن، اون برمیگرده به این که اینا چون موضوع واحد دارن.
حالا شاید یکی از راه ها این باشه، غیر از اینه که دو تا فصل است از هم جدا بشه.
ما سوال اصلی این بود که حضرت عالی الان میفرمایید که هر علمی اگر برهانی باشه،
علم برهانی یه معناش، بله
بله، معناش این است. این همون است که آقایون اسمشو میذارن موازعه، اصطلاح. اجازه بفرمایید، این که میگیم اصطلاح، نه این که خود علم در داخل خودش برهانی نیست. علم در داخل خودش برهانیه. بحث سر اینه که ما به عنوان یه مثلا بحث فلسفه علم،
بله،
وقتی از پشت بام علوم به علوم نگاه میکنیم، یه مجموعه مسائل گوناگون میبینیم،
بله.
بعد ما اسم میخوایم بذاریم، میگیم اونایی که دور یه موضوعن اسمشو میذاریم علم برهانی، اونایی که دور یه موضوع نیستن اسمشو نمیذاریم، میگیم علم مثلا اعتباری یا کشکول. یه وقت اینطور پیش میای، این میشه اسم، اصطلاح، ولو در حیطه داخلی اون علم برهان هست. بحث سر اینه که ما میتونیم یه برهان اقامه کنیم که حالا با اون برهان بیایم به سراغ اینا، بگیم هر علم برهانی، اول علم برهانی تعریف کنیم، بگیم علم برهانی یعنی اونی که برهان پذیره در مقابل علم اعتباری که برهان پذیر نیست. بگیم هر علمی که برهان پذیر است به شکل کبرای کلی، این حتما باید پیرامون موضوع یک موضوع واحدی باشه.
بله بله.
ما بر خود همین ادعا برهانی،
بله،
داریم.
بله بله. بله. همون بیانات گفته شده همینه.
نه اون بیانات آقا هیچ کدوم اینو ثابت نمی‌کنه. اگر اجازه بفرمایید، بله، این سوال اینه، هر علم برهانی دارای موضوع واحد است، یعنی اصغرش به اصطلاح هر علم برهانی است، اکبرش دارای موضوع واحد است. این اوسطش چیه؟
که ما این داره کنار ذاتی خودش، اون قیاس که آمده ثابت میکند. علم برهانی، علم یعنی مجموعه مسائل. وقتی که این علم تمام این مسائل به یک جا منتهی بشود ثبوتن و اثباتن، این میشه علم برهانی. موازعه مثل این که بگیم اگر یک کسی ناطق هست، یعکل و یمشی فی الاسباب، حیات هم دارد، ما اسمش گذاشتیم انسان، میگن شما موازعه کردی. اینه که نمیگن موازعه، که اینه میگن انسان شناسی. ما طبق قرارداد نیست، اشیا در خارج دو جو واقعیت داره. مثل این که ما گفتیم حکمت یا نظریست یا عملی، یا اعتباریست یا حقی، این در اختیار ما نیست. شی در خارج یا دارای عوارض ذاتی فراوان هست یا نیست. بحث‌های علمی هم یا درباره عوارض ذاتی یک شی است یا درباره عوارض ذاتی چند شی. اگر درباره عوارض ذاتی یک شی بود میشه یک علم، اگر درباره عوارض ذاتی 10 شی بود میشه 10 تا مسئله، هیچ کدوم علم نیست. این کسی قرار داد نکرد.
حالا جا از این بگذاریم، اون فرمایش که در لابلای همین بحث فرمودید که اگر از یک موضوع خاص از عوارض ذاتیش بحث کنیم، چون اون موضوع در خارج یک واحد واقعیت رو تشکیل میده،
قبلا میره به سراغ فصل دوم که العلم موجودن املا.
بله هم
العلم موجودن. درباره این که این آیون گفتن که تمایز علوم به چیست، گفتن تمایز علوم به موضوعات است. بعد آمدن اشکال کردن، گفتن به این که علم مجموعه مسائل است. نه، حالا اصل این که وحدتی دارد یا نه، که جمعاً ثابت بشود العلم موجودون، و اگر العلم موجودون امتیاز این علم از علم دیگر به چیست. یکی از اشکالات تهذیب هم همین است دیگر.
یکی از فراهمی که بر لازم بودن موضوع برای هر علمی اقامه شد بود، هرچند تمام ممکنه نباشه، همین بود که علم موجود است و وجود مسابقه وحدت است و وحدت حقیقی است، محور وحدت حقیقی موضوع.
این هم فصل دوم است. بله،
این به عنوان برهان بر اون میشه اقامه کرد،
ممکن است از اونجا کمک بگیریم، اما فصل دوم بحث است.
اون چی میگه بحث است کسی در برهان قرار داره که هر باید موضوع داشته باشه.
بله بله، غرض اینه که اینها، لذا مسئله این که هر علمی موضوع دارد یه مطلب است و تمایز علوم به موضوعات است مطلب دیگر. این که هر علمی موضوع دارد دچار اون اشکال نیست که اینا کثیرن و موجود نیستن، اما این اشکال که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، اینجا اشکال شده به این که اصلا علم به معنای مجموعه مسائل در خارج موجود نیست. وقتی موجود نبود معدوم است، لا میزه فی الاعدام رسادم. این یکی از اشکالات تهذیب همین است. درباره تمایز علوم که آیا به موضوع است یا به اهداف است یا به سنخی مسائل، اشکال اون آیون اینجاست. برای اثبات این که العلم موجودون نه، حالا العلم موجودون که ثابت بشه، العلم موجود
موجودون رو بحث کردیم،
العلم موجود اب ندارد. حالا ممکنه که درباره اشکال تهذیب به طور استفتاء تقسیم بحث نشه. اصل این که العلم موجودون املا، علم در خارج، علم اصلا وجود دارد یا وجود ندارد یا پراکنده است. شبه این است که وجود مسابقه با وحدت است. چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد، و اگر وجود نداشت تمیزم ندارد تا انسان بحث بکند که تمایز علوم به ماست. و علم چون مجموعه مسائل است و مجموعه مسائل کثیر بالفعل و کثیر بالفعل وحدت ندارد و چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد، پس علم وجود نیست. اینم از موارد خلط حقیقت به اعتبار است. علوم اعتباری مجموعه مسائل است که یک جا جمع کرده و اون مجموعه مسائل و مجموعه اطلاعات البته وجود ندارد. اما علوم حقیقی و علوم برهانی که به یکی از اون راه ها ثابت شده است که همه درباره عوارض ذاتی یک شی بحث میکنن، این یه واحد واقعی است. بیان و ذالک این است که وحدت گرچه مسابقه با وجود است، این حق است. چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد، چیزی که وجود دارد واحد است، این حق است. جایی که وجود قوی است وحدت قوی است و بالعکس، جایی که وجود ضعیف است وحدت ضعیف است و بالعکس، اینا همش تام است. اما وحدت دو قسم است. یک وحدت، وحدت مطلقه است که مقابل ندارد. اون وحدت مطلقه مسابقه با وجود است. وجود مقابلش عدم است. وحدتی که مسابقه با وجود است مقابلش کثرت نیست، مقابلش عدم است. شی یا واحد است یا معدوم. اون وحدتی که مسابقه با وجود است مقابل ندارد. الشیء اما واحد و اما معدوم، نه الشیء اما واحد و اما کثیر. اون وحدتی که مقابل دارد زیر پوشش الموجود است. یعنی بعد از اینکه در بحث های اولی فلسفه ثابت شد که الوجود و مسابقون للوحده، الوحده تو مسابقتون للوجود، وقتی این بخش از مسائل اولی فلسفه پایان رسید، به بحث های تقسیمی فلسفه میرسن. میگن الموجود و اما واحدون و اما کثیر. اونگاه وحدت رو معنا میکنن، معنای وحدت و اقسام وحدت و احکام وحدت، معنای کثرت و اقسام کثرت و احکام کثرت رو بیان میکنن. الموجود اما واحد و اما کثیر. اون وحدتی که کثرت دارد زیر پوشش الموجود است، نه مسابقه با الموجود باشه. اون وحدتی که کثرت مقابل اوست. بنابراین در بیان اینکه چی موجود است به چی موجود نیست، نباید اون وحدتی که مقابل کثرت است و زیر پوشش وجود است با اون وحدتی که مسابقه با وجود است، همتای وجود است و مقابل ندارد خلط می‌شود. اگر چیزی کثرت داشت نباید گفت موجود نیست، باید گفت وحدت مقابل را ندارد، وحدت خاصه خود را دارد. یعنی همون الموجود المطلقی که مسابقه با وحدت مطلق است، اون تقسیم می شود به واحد نسبی و کثیر نسبی و وحدت نسبی و کثرت نسبی، که واحد هم واحد است، کثیر هم واحد است، چون الموجود و ما واحد و ما کثیر. خب پس دو مطلب روشن شد. یکی این که وحدت دو قسم است، یکی این که نباید بین دو قسم وحدت یا دو قسم کثرت خلط کرد. این هم یه مقدمه. مطلب دیگر اون است که وزان ذهن با وزان خارج در خیلی از موارد شبیه هم است، یک دیسان است. ما اگر خواستیم مسائل ذهنی را بفهمیم، گاهی از روشنی یا چیزهای روشن خارج کمک میگیریم. اگر خواستیم مسائل خارج را بفهمیم، از چیزهایی که در ذهن روشن شده مدد میگیریم و مانند. در خارج آمدن گفتن به اینکه موجود یا حقیقی است یا اعتباری. اگر وحدتش حقیقی بود وجودش حقیقی است، و اگر وحدتش اعتباری بود وجود اعتباری دارد. این یه مطلب. بعد ضابطه‌ای برای این ذکر کردن، گفتن اگر چون یک امور پراکنده‌ای کنار هم جمع شدن یه اثر نوع و واحد واقعی ارائه دادن. اون کسرت ها در یک دیگر تأثیر و تأثیر دارن، اون کسرت ها عامل تشکل یه واحد واقعی هن چون اثر تازه دارن. و اما اگر اون امور متکثره کنار هم جمع شدن، فقط وحدت اعتباری رو تشکیل دادن، به چیز تازه عرضه نکردن، اون کسرت کسرت حقیقی است و وحدت وحدت اعتباری، چون وحدتش اعتباری شد وجودش میشه اعتباری. مثال میزنم، مثل اجزایی که یک معدن را تشکیل میداد که اثر الیاقوت لا کل عسکری. فرق بین لشکر و یاقوت این است که یاقوت از ذرات تکویلی تشکیل شده است، یه واحد واقعی است، چون اثر مجموع غیر از مجموع آثار است، یه اثر تازه است. اما لشکر اثر المجموع مجموع آثار است، چیز جدیدی نیست. خب پس یاقوت واحد واقعی است، عسکر واحد اعتباری، که اثر الیاقوت لا کل عسکری. یه وقت است میگوین مثلا عقیق و لؤلؤ و یاقوت و امثال ذلک، یه وقت میگن سپاه و ارتش و حوزه و دانشگاه و صف جماعت و هیئت و انجمن و اینا. اینها واحدهای اعتباری است، برای اینکه این امور متکثره که کنار هم جمع شدن اثر تازه‌ای به بار نیاوردن. این هم یه مقدمه. پس معیار این که چه موجودی، چه شیئی واحد واقعی است، چه شیئی واحد واقعی نیست، نگه اگر با اثر جدیدی واقعا غیر از مجموع آثار چیزی دیگری ظهور کرده او واحد واقعی است، وقتی واحد واقعی شد وجود واقعی دارد. مطلب بعدی که با پیشرفت بحث های فیزیک و علم روز که موافق با نظر اقدمین بود، مسئله رو بازتر میکند که جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است. الان هزارها ذره یک واحد واقعی رو تشکیل میدن به نام درخت یا انسان یا حیوان و مانند. هزارها ذره ممکن است هزارها نفر کنار هم جمع بشن، بشه حوزه یا سپاه، یه وحدت اعتباری دارد. اما هزارها ذره ریز که کنار هم جمع شدن یه واحد واقعی را به نام درخت تشکیل میدن، چون اثر جدید دارن. اونها که واحدشون وحدتشون اعتباریش اثر جدید نداره. این وزان خارج. پس در خارج وجود یا حقیقیست یا اعتباری، چون وحدت یا حقیقیست یا اعتباری. معیار وجود حقیقی وحدت حقیقیست. معیار وحدت حقیقی هم اینه که اینها که کنار هم جمع شدن اثر تازه ارائه بدن که مبدأ جدید طلب کند. اگر ذرات پراکنده بازده خاص نداشتن، مبدأ جدید ندارن، مجموع آثار است، اثر مجموع مجموع آثار است، قهرن وجود واحدی هم نخواهند داشت، همون کسرت است. و اگر اثر المجموع چیز جدیدی بود، مجموع آثار نبود، واقعا این اثر تازه است، اثر تازه مبدأ تازه طلب میکند، یه وحدت واقعی به نام صورت نوعی نصیب شده است. این مال خارج. در نشأه علم هم به شرح ایزن، در نشأه علم صور علمی اینجور است. معلوم را در درجه اول تقسیم میکنند، میگن یا مفرد است یا مرکب. در اینجا کسی اشکال نمی کند به اینکه شما علم که مسابقه با وجود است، شما چگونه میایید میگید که المعلوم و اما و مفرد و مرکب، یعنی اما واحد و کثیر، برای اینکه همون الموجود اما واحد و اما کثیر را پذیرفتن. چون علم مسابقه با وجود است، معلوم یا مفرد است یا مرکب، یا واحد است یا کثیر. اون وقت تصور و تصدیق یا موضوع و محمول در یک سمت و قضیه در سمت دیگر اینجا نشأت میگیرد. موضوع مفرد است، محمول مفرد است، اینا مشمول تصورن. قضیه مرکب است که این در ناحیه تصدیق با تصدیق بی ارتباط نیست. خب پس معلوم یا مفرد است یا مرکب، این تقسیم. بعد میگن معلوم که ما را به مجهول میرساند، یا به مجهول تصوری میرساند، یا مجهول تصدیقی، میشه معرف و حجت. و هر کدام از اینها رو در دو جنا تقسیم میکنن. اون معرف هم تقسیم میشود به چهار قسم، حدین و رسمین. اون حجت هم تقسیم میشود به سه جنا، به سه بخش، یعنی قیاس و استقرا و تمثیل. خب پس المعلوم اما مفردان و اما مرکب، یعنی یا موضوع است یا محمول است یا قضیه. بعد هم گفتن به این که معلوم که ما رو به مجهول میرساند، یا تصوریست یا تصدیقی. مجهولی که معلومی که ما را به مجهول تصدیقی میرساند سه قسم شد. ببینید این هم زنجیری به هم بسته است. اون مجهول معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرساند، یا قیاس است یا استقرا یا تمثیل. اون مجهول معلوم تصدیقی که ما را از راه قیاس به مجهول میرساند، اون قیاس یا بسیط است یا مرکب. قیاس بسیط دو تا مقدمه دارد، قیاس مرکب ممکنه هزار مقدمه داشته باشه. یعنی ممکن است که ما هزار مقدمه زنجیری دو به دو که تشکیل دهنده یک قیاسن، نتیجه اون قیاس رو بگیریم مقدمه قرار بدیم برای قیاس دوم، حالا یا قیاس مرکب مفصول النتایج یا موصول النتایج. رقم و نسابی برای قیاس مرکب نیست. ممکن است 500 تا قیاس داشته باشیم که تشکیل شده از هزار مقدمه است، یا ممکن است هزار قیاس داشته باشیم که تشکیل شده از 2000 مقدمه است و بازدهش یه واقعی. هر کدام قدم به قدم یه مطلبی رو به همراه دارن. اونگاه این مطلب گذشته از این که مشکل قبلی رو ما رو حل کرده، یه مشکل بعدی برای ما ایجاد کرده و اونی که سوال در ما ایجاد کرده. کسی که واردی در یه رشته نشد اصلا حق قدرت سوال ندارد. خیلی ها الان هستن که چون تو وارد مسائل طب نیستن، اصلا برایشون سوال مطرح نیست که آیا اصاره فرونگیاه برای فرون درمان داروی فرون درمان هم هست یا نه، برای اینکه نه اون درمان رو تشخیص داده نه اصاره گیاه رو. اما یک کسی که گیاه شناس است، وقتی 100 تا خاصیت برای اصاره پیدا کرده، این سوال برایش مطرح میشود که آیا برای فرون دارو درمان هم مؤثر است یا نه. پس قیاس مرکب موصول یا مفصول النتایج مرزی ندارد و اینها علم است و علم موجود است. این چه نیست که اگر ما گفتیم علم مسابقه و وجود است در قدم اول قبول کنیم، بعد گفتیم این علم که موجود است اون معلوم یا مفرد است یا مرکب، کسی اشکال بکند که مرکب قضیه که دوتاست، چون همون اشکالی که در هزار تاست در دوتا هم هست دیگه. همونطوری که هزار تا وجود خارجی، مثلا هزار تا سرباز وجود خارجی ندارن، دوتا هم وجود خارجی نداره. 5 نفر رو به عنوان یه هیئت یا 3 نفر رو به عنوان یک انجمن اینا اعتبار میکنن. همونطوری که اگر یه انجمن 1000 عضو داشته باشد، این انجمن اعتباریست واقعیت ندارد. اگر یه انجمنی 3 تا عضو داشته باشد، هم اعتباریست. 2 تا عضو هم داشته باشد، اعتباریست. چیزی که از واحد بگذرد وجود ندارد. در حالی که وقتی که میگیم علم ما یا تصور است یا تصدیق، یا مفرد است یا قضیه، کسی سوال نمی کند که قضیه که دوتاست، دوتا که وجود ندارد. بعد وقتی جلوتر آمدیم شده قیاس. قیاس که 3 تا مقدم است، 2 تا مقدم است و 3 تا جز دارد، موضوع دارد، اکبر دارد و اصغر دارد و حد وسط. 3 جز که یه واقعیت واحدی نیست. بعدم که میرسن بگن قیاس یا بسیط است یا مرکب، قیاس مرکب هم که آمار و ارقام ندارد. پس بنابراین ممکن است که هزارها مقدمه، همونطور که در خارج هزارها ذره ریز اتمی واحد واقعی رو تشکیل میدهد به نام شجر، هزارها مقدمه در یک سلسله کنار هم قرار بگیرن، اون آخرین نتیجه رو بدن. هر کدام نتیجه قبلی اند و مقدمه بعدی تا به آخرون نتایج نسبی برسیم که نوبت برای محققین بعدی برسد که بعدی ها بیان رو امور رو بار بکنن. حالا اونگاه ممکن است که کسی همه اینها را، همه این بتواند از راههایی همه این نتایج را به نحو قیاس بسیط از یک شیء استنباط کنه، یا نه چون اینها در مقام اثبات در طول همه، نه در مقام ثبوت. اگر توانست در مقام اثبات همه این نتایج هزارگانه را یک جا اثبات کند، این یه علم است. یعنی اول یه مسئله بود، بعد دیگران آمدن این رو باز کردن، کردن هزار مسئله طولی. یه محقق کارشناسی آمده همه این هزار مسئله را یه جا ازش استنباط کرده، این مجموع شده علم. این یه واحد واقعی است. نظیر این که هزار ذره یه درخت تشکیل داد، پس این چیزی نیست که هر کثرتی موجود نباشد. اون کثرتی که مقابل وحدت است او یقینا موجود است. اون وحدتی که مقابل دارد او و مقابلش هر دو جزء الموجودن. اون وحدتی که مقابل ندارد مقابل او معدوم است. این مالی
کثرت که میفهمم، اما عمده مسئله اینجا پیدا بشه، یعنی باید این اثبات بشه. کثرت به من انها کثرت که نگاه میکنیم مجموعهش آیا یک حقیقت که هست
بله.
اما آیا اثری داره واقعا مثل اینکه 10 نفر رو با هم جمع بکنیم؟
بله بله، همین دیگه اون نتیجه که آخر نتایج است، اون اثر تازه است دیگه.
همین یعنی همین دیگه. در حقیقت ما باید از طریق
قیاس مرکب دیگه،
یعنی در حقیقت اثبات اساسی از روی اینکه الموجود اما کثیر و اما واحد حل نمیکنه، عمده مسئله فقط رفع چیز میکنه اشکال رو اگه به کلیت گفته باشه، اما باید اثبات دیگه ای
بله دیگه
که...
یعنی اون مقدمه بعدی اینه که اگر کثیر اثر تازه‌ای داشت ترکیبش میشه حقیقی، میشه کل یاقوت. اگر اثر تازه‌ای نداشت میشه کل اسکر، که اثر یاقوت لا کل اسکری به تعبیر برهم سبزواری. این امور کثیر قیاسات مرکب چه مفصول النتایج چه موصول النتایج بازده خوبی داره به نام اثر تازه. این اثر تازه رو نمیشه از قیاسات قبلی گرفت. نظیر این که تو جوشن کبیر هم هست، تو همون بیانات هستمی در نهش از المنجم و کلکاهین الکاهین و کلکاهین، این ها قیاسات مرکب است. خب پس اگر چند علم دو به دو عامل تشکیل یک قیاس شدن، نتیجه اون قیاس مقدمه برای قیاس بعدی قرار گرفت که اون قیاس بعدی بازدهی داشت، اون بازده مقدمه قرار گرفت برای قیاس بعدی و هاکذا، وقتی با آخرین نتیجه میرسیم میبینیم این مترتب است بر همینا. الان کسی با هندسه اقلیدوسی آشنا باشه، عیناً اون چی که گفته شد اونا رو از دور میبینه. یعنی مثلا شما وقتی این چه نیست که الان کتابای فقهی یا کتابای دیگه اینطور نیست که حالا شما مثلا این کتاب الحج رو اول بنویسید اشکال داشته باشه، کتاب الصلات رو بعد بنویسید شبهه‌ای داشته باشه، نظم طبیعی بینشون نیست. اما حالا شما شکل 20 هندسه اقلیدوسی رو بردارید به جای 15 بذارید، ببینید همش با مقدمه کماسیعتی باید حل کنید نه کما عرفته. اما هندسه اقلیدوسی اینطوره. حالا ممکنه هندسه غیر اقلیدوسی هم تنظیم بشه اما به همین روال، فرق نمیکنه.
شما ببخشید، این وحدت حقیقی فرمودید ملاکش این استش که اثر مجموع غیر از مجموع آثار باشه. وحدت اعتباری اثر مجموع همون مجموع آثار. مثلا فرض کنید یه رادیو، یه ضبط، این مجموع این ترکیبش ترکیب اعتباریه، وحدتش وحدت اعتباریه. درسته که یه اثری داره که تک تکشون ندارن، ولی این اثر در واقع مجموع آثاره که چم جمع شد. حالا توی قیاس مهمترین مسئله اینه که ما ثابت کنیم نتیجه مجموع آثار نیست. اما اگر واقعا یه تیکه از اثر رو صغرا، یه تیکه از اثر رو کبرا میاره و این مجموع آثار اونا،
استقرا همین است اما تجربه اینجور نیست. استقرا که حجت نیست، مجموع آثار دیگه
حجت. از اینکه یه مقدمه دیگه هم میخواد که ترکیب مکانیکی باز ملاک نیست، ترکیب ارگانیکی ملاک.
نه، یعنی اون 10 مقدمه میخواد، ترکیب صناعی، ترکیب اعتباری، ترکیب آره 5-6 تا مثال زدن برای ترکیبات اعتباری. ترکیبات صناعی مثل رادیو، تلویزیون، یخچال، الی‌ما. ترکیبات اعتباری نظیر اجتماع، هیئت، هیئت دولت، هیئت ولی، اینها همشون زیر پوشش ترکیبات اعتباری است، واحد اعتباری است. واحد اعتباری یا فیزیکی است یا قراردادی است و امثال ذلک. اینا یک هر کدام برای خودشون یه شعب فرعی فراوان دارن، اما جامعش اونه که اثر المجموع مجموع آثار باشه یا نه.
چه برهانی ما داریم که قیاس اینطوریه؟
بختم شد الحمدلله.